و هنگام حمل بار سنگین تغییر شکل بدن و سپس تبدیل به یک تایر معمولی ماشین بشن. برای آزمایش قابلیت‌های این تایرها، محققان چندین چرخ ساختند و روی خودروهای مختلفی امتحان کردند. در تمام موارد، تفاوت اصلی در ارتفاع خودرو ایجاد می‌شد. البته این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و تایرهای ساخته شده هنوز برای استفاده در جاده‌ها مناسب نیستند. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خودشون تله‌هایی در مقیاس نانو طراحی کردند که کرونا ویروس رو به دام می‌اندازه و از بین می‌بره. پژوهشگران دانشگاه شیکاگو یک درمان جدید برای کووید 19 طراحی کردند. این درمان نانو ذراتی رو شامل میشه که کرونا ویروس رو می‌گیرن و از سیستم ایمنی خود بدن برای از بین بردن اون استفاده می‌کنن. این نانو تله‌ها با تقلید از سلول‌هایی که ویروس بر اون‌ها اثر می‌گذاره، ویروس رو جذب می‌کنن. هنگامی که ویروس به نانو تله‌ها متصل میشه، نانو تله‌ها ویروس رو از سلول‌های دیگه جدا می‌کنن و اون رو هدف قرار میدن تا توسط سیستم ایمنی بدن از بین بره. شاید بتوان این نانو تله‌ها رو در مورد انواع ویروس‌های دیگه هم مورد استفاده قرار داد تا روش جدیدی برای مهار پیشروی ویروس باشه. اگرچه این درمان هنوز در مراحل ابتدایی و آزمایش به سر می‌بره، اما پژوهشگران باور دارند که شاید بشه اون رو به وسیله یک اسپری بینی به کار گرفت تا کووید 19 رو درمان کنه. ما هم امیدواریم که به زودی شاهد درمان بیماری کووید 19 در سراسر جهان باشیم. امیدوارم همیشه سلامت باشید و از همراهیتون با صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد سپاسگزارم. ضمن خدافظی ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد می تونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این بخش رو بشنوید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو ایران www.radioiran.ir. سپاسگزارم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز همراهی کردید. قبل از خداحافظی سؤالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید در ماه مبارک رمضان فاصله زمانی مناسب برای مصرف غذا و میوه چگونه باید باشه؟ در رهاورد چهارشنبه می‌تونید پاسخ این سؤال رو بشنوید. لازم به ذکر که فردا سه شنبه برنامه رهاورد پخش نخواهد شد. در این شبهای عزیز ما رو هم از دعای خودتون بی نصیب نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
دستشون دردن ها هیچ که این کار نمیکرد. من فکرشم نمیکردم یه روزی آزاد داشتم، فکر میکردم تا آخر اینجا بمونم چون کسی رو نداشتم که کمکم کنه بیان بیرون.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پرآسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی. پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی،
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو
با شماره گیری 3780 3558 مربع. ما هم در این پویش سهیم هستیم.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
هر کو شرام فرغت روزی کشیده باشد، هر کو شرام فرغت روزی کشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امید.
بسیار متشکرم از انتخابتون برای شنیدن رادیو ایران. زمان اون رسیده که ازتون دعوت کنیم با برنامه ایران امروز همراه بشید که با مضمون ورزشی و کاراته امروز همراه شما میشه.
ایران امروز. به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. با یکی دیگه از برنامه‌های ایران امروز با محوریت ورزش همراه شما شنوندگان عزیز هستیم تا حدود ساعت 12:30. موضوع محوری برنامه امروز ایران امروز به رشته ورزشی کاراته اختصاص داره. عملکرد تیم ملی کاراته کشورمون در رقابت‌های لیسبون پرتغال چگونه بود؟ یک سهمیه المپیک برای کاراته ایران در این مسابقات چگونه به دست آمد؟ و البته یک معما در انتخاب یکی از ورزشکاران برای شرکت در بازی‌های المپیک آینده. این و این موضوع‌ها و این سوال‌ها رو بیشتر موش کافی خواهیم کرد و بیشتر در محضر شما شنوندگان عزیز تر خواهیم کرد در برنامه امروز ایران امروز از رادیو ایران. اما دو میهمان گرانقدر داخل استودیو ما رو همراهی میکنند، جناب آقای مجید عبدالحسینی از قهرمانان سابق کاراته ایران و از مربیان این رشته ورزشی. سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
و آقای امیرحسین رمضان از روزنامه نگاران ورزشی در حوزه رشته‌های رزمی، سلام و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت حضرت عالی تمامی شنوندگان عزیز و پیشکسوت ارزندمون آقای عبدالحسینی سلام عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. اما ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت در برنامه امروز ایران امروز و رشته کاراته رو از زوایای مختلف در حوزه تیم ملی کشورمون، رقابت‌های کاراتبان لیسبون پرتغال و المپیک آینده بحث خواهیم کرد و سعی می‌کنیم مطالب مفیدی رو در معرض انتخاب و شنیدن شما شنوندگان محترم قرار بدیم.
رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان پرتغال از جمعه 10 اردیبهشت ماه با حضور 769 کاراتکا از 87 کشور جهان در لیسبون آغاز شد. دیروز و در روز پایانی مسابقات ذبیح الله بوشیب در دیدار نهایی وزن منهای 84 کیلوگرم به دلیل عدم حضور حریف ژاپنی خود به مدال طلا دست یافت. در پایان مسابقات لیگ جهانی کاراتوان لیسبون، نمایندگان کشورمون با کسب یک مدال طلای ذبیح الله پورشیب، یک مدال نقره بهمن عسگری و دو مدال برنز گنجزاده و حمیده عباس‌علی به کار خود پایان دادند. رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان لیسبون آخرین مرحله از مسابقات کسب سهمیه المپیک توکیو از طریق رنکینگ فدراسیون جهانی است.
اما همونطور که شنیدید در خصوص رقابت‌های کاراتوان لیسبون پرتغال با شما صحبت خواهیم کرد. خب آقای عبدالحسینی، یک سهمیه المپیک رو خانم بهمنیار از این مسابقات دشت کرد.
بله.
عملکرد تیم ملی رو به طور کلی در کنار این سهمیه المپیک شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
عرضم به حضورتون که باید خدمتتون عرض کنم که کاراتوان لیسبون همونطور که میدونید آخرین مرحله لیگ های جهانی ما بود برای کسب سهمیه و تیم ایران با نفراتی در این مسابقات شرکت کرد که دارای عناوین و رنکینگ بودن و مهمترین دستاورد ما همین کسب سهمیه المپیک خانم سارا بهمنیار بود و نزدیک شدن آقایون ذبیح‌الله پورشیب و آقای سجاد گنجزاده به کسب سهمیه که براشون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که حریف ترکشون در مسابقات اروپایی نتونه نتیجه بگیره و یکی از این دو عزیز ما، میدونید که یکی از این دو عزیز ما باید در مسابقات شرکت کنن. هر کدومشون شرکت کنن بسیار برای ما خوبه، چون جفتشون کاراتکه های بسیار قوی، گردن کلوف، خوش تکنیک و با استعدادی هستن. بهمن عسکری ما در وزن 75 بعد از مدت ها که اومده، حالا بعد از کرونا داره مسابقه میده، نمایش قابل قبولی داشت. تو یه لحظه غافلگیری اون ضربه پای حریف ایتالیایی 3 امتیاز عقب افتاد که نتونست اونو جبران کنه، ولی من مطمئنم که ایشون کار خودش تو المپیک به نحو احسن انجام میده و ما رو صاحب مدال خواهد کرد. در رابطه با موارد دیگه که بخوام خدمتتون توضیح بدم، حالا من هستم در خدمتتون.
آقای رمضان، ما چند وقت پیش رقابت‌های استانبول هم پشت سر گذاشتیم در چارچوب همین کاراتوان. اگه بخوایم مقایسه بکنیم رقابت‌های استانبول رو با رقابت‌های لیسبون و پرتغال، چه نتیجه‌گیری میشه کرد؟
حقیقتا اینه که تو همون رقابت‌های استانبول بود که در واقع خانم بهمنیار شرایط کسب سهمیه المپیکش به وجود اومده بود. بله. و تو این رقابت‌ها تثبیت شد در واقع این سهمیه کسب المپیک. اما اگر بخوایم سطح رقابت رو نگاه کنیم، این دوره از بازی رقابت های لیگ کارتوان با توجه به که آخرین دوره بود و کارتکاران جهان دیگه شانسی نداشتن در رده جهانی، سطح رقابت رو خیلی بالا بود. اگر بخوایم عملکرد رو نگاه کنیم، خود نتایج بچه های ما نشون میده، جدای از اون خب به حال یک طلا و یک نقره و دو برنزی که گرفتیم و سهمیه خانم بهمنیار که قطعی شد، بچه ما عمل کرده مطلوبی داشتند در مجموع، به غیر از در بخش کاتا. و در واقع امیدواریم که همونطور که استاد عزیزمون آقای عبدالحسینی گفتند، در آینده ما در رقابت‌های قهرمانی اروپا ببینیم شرایط چی پیش میاد، تا انشالله که دوتا ملی پوش سنگین وزن ما حداقل یکیشون شرطش برای حضور در بازی المپیک توکیو محرز بشه، تا ما با چهار تا کمیته کار بتونیم حداقل برای سکو بریم در بازی توکیو.
یه توضیح میفهمید برای حالا شنوندگانی که شاید در جریان نباشن که چطور از بین این دو ورزشکار خیلی خوب ما یک نفر بعد به المپیک بره؟
ببینید، به هر حال ما فدراسیون جهانی کاراته بر اساس رنکینگ میاد به ورزشکارها امتیاز میده و اونها بتونن توی چیز قرار بگیرن. فعلا دو تا کاراته کار ما شرطش رو دارن. اگر دقت کرده باشیم، ما تو این وزن سهمیه گرفتیم، ولی اینکه آیا پورشیب خواهد بود یا سجاد گنجزاده بستگی به نتایج رقباشون توی رقابت‌های قهرمانی اروپا داره. بله. که اواخر همین ماه قراره توی پرتغال قرار برگزار، توی
فرانسه
قرار برگزار بشه
قهرمانی. بله. اروپا رو من اطلاع ندارم. بله. ولی من میخوام یه چیز شما رو تکمیل کنم، توضیحات شما رو، که توی این زمینه ما به این دلیله که میدونید که وزنای المپیک اومدن به سه وزن تقلیل دادن، یعنی منای 67، منای 75 و به اضافه 75. بعد از به اضافه 75 ما وزن منای 84 و به اضافه 84 داریم، که از این دو وزن یک ورزشکار میتونه از کشور ما بره شرکت کنه. دلیلش اینه.
در واقع ما ببینیم که تو اروپا رقبای بچه ما چی کار میکنن.
حالا ارتباطتون برقرار شده با یکی از قهرمانان سابق کاراته کشورمون، آقای مازیار فرید خمامی، که قطعا علاقمندان ورزش قدیمی ترها نشان طلایی با ارزش ایشون در بازی آسیایی هیروشیما رو فراموش نخواهند که سال 1373. آقای فرید خمامی سلام و وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و دو مهمان عزیز برنامه آقای رمضان و آقای عبدالحسینی. آرزوی موفقیت و پیروزی دارم براتون، در خدمتتون هستم.
آقای فرید خمامی، شما نگاه کارشناسیتون چیست در خصوص تیم ملی کاراته کشورمون؟
کدوم قسمت؟
در خصوص همین رقابت‌های لیسبون و دورنمای المپیک توکیو.
ببینید، اگر بخوام در رابطه با بحث تیم‌های ملیمون صحبت کنیم، چون اوزان متفاوته در قسمت آقایون و خانم‌ها و کاتا و کمیته هست، اگر بخوایم به کلی صحبت کنیم که میتونم بگم که ما موفقیت های خیلی خوبی رو در چند سال گذشته داشتیم و تا این انتها که در پرتغال ما تونستیم در قسمت به وسیله خانم سارا بهمنیار سهمیه المپیکمون رو بگیریم و همچنین چند اتفاق خیلی خوب اینجا افتاد. اینکه خانم حمیده عباس‌علی بعد از نگرانی هایی که بابت آسیب دیدگی زانو و همچنین حواشی که براشون به وجود اومده بود، تونستن بیان و مدال برنز بگیرن و خودشون رو تثبیت کنن با اینکه ایشون رنگ رنگیه یک هستن و خانم صادقی در کاتا تونستن سه دور مسابقه بدن بیان بالا و نتایج خوبی بگیرن. من فکر میکنم اگر نگاهی به جدول کاتا داشته باشیم برای ورودی المپیک، ما در کاتا انفرادی شانس این رو داریم که سهمیه بگیریم برای المپیک. خانم تراوت خالصال و قلیپور هم شانس دارن که سهمیه بگیرن، نتایجشون خوب بود. با توجه به اینکه ما ممکنه ما جزو چهارتا نمیشیم، ولی میتونیم در فرانسه آخر شانس اینو داشته باشیم که این بچه ها سهمیه بگیرن و وارد المپیک بشن. بهمن عسکری خوب مسابقه داد، ولی من خلاصه بازیکن بودم، میدونم باید بهمن سجاد بدونن که با اینکه بهمن سه بار این حریف رو قبلا برده و این کار رو که خورد و باختش اینا، باید بدونه که نباید حریف رو دست کم بگیره، این اتفاق نباید در المپیک بیفته. در مورد سجاد هم همین اتفاق افتاد، ما از همه ظرفیتمون استفاده کردیم و نتایج هم مشخصه در خدمت.
بله آقای عبدالحسینی، نظر شما رو در خصوص صحبت فرید خمامی بشنویم.
بله سلام عرض میکنم خدمت آقای مازیار فرید خمامی، دوست خوب من و دبیر سازمان تیمای ملی. عرضم به حضورتون که باید خدمتتون عرض کنم که بله، خانم حمید عباسعلی بعد از 13 ماه که از آسیب دیدگیشون گذشته بود تونستن یه نتیجه نسبتا خوبی بگیرن، چون حمید ما بسیار توانایی بیشتری داره و ما حتما روی مدال اون در المپیک حساب ویژه‌ای خواهیم کرد، چون میدونید در سنگین وزن بانوان خیلی تعدادشون کم، قهرمانانشون و گرفتن مدال در سنگین وزن کاراته در قسمت بانوان دارم عرض میکنم، خیلی سخت نیستش. در رابطه با اینکه آقای فرید خمامی میفرمایند که ما از تمام ظرفیت‌ها استفاده کردیم، من یه مقدار اختلاف نظر دارم با ایشون، چون ما در وزن 67 کیلوگراممون از یک سال دو سال پیش دارم اعلام میکنم که آقا انتخابی بذارید و یک بازیکنی رو بیارید که بیارید انتخابی بذارید، حتی اگر آقای مهدی زاده که قهرمان بسیار شایسته و بزرگی هستن و واقعا شایستگی اینو دارن که در المپیک باشن، ولی الان فعلا ایشون افتاده رو دور باخت و باید اینو ما یه جوری و به یه صورتی بیاریم بالا، ریکاوری کنیم و آمادهش کنیم. حالا این انتخابی ها میتونست بیاد این کار انجام بده و ما حتی اگر امیر مهدی‌زاده همه رو تو هر انتخابی ها میبرد، میومدیم به جماعت کاراته میگفتیم جامعه کاراته میبینید که انتخابی گذاشتیم و آقای امیر مهدی‌زاده مجددا برنده شد و ما چاره ای نداریم جز این که ایشون رو ببریم. ولی وقتی ما بازیکنان دیگه ای هم داریم که فکر میکنم که شانس اینو داشتم بیان در این مسابقات شرکت کنم و همین الان رنکینگشون هم پایین‌تر از آقای مهدی‌زاده است،
بله،
و می اومدن اگر انتخابی میزدن من فکر میکردم که میشد.
حالا شما که از انتخابی صحبت میکنید، آقای شهرام هروی قبل از همین رقابت‌های ریسپون سرمربی محترم تیم ملی اشاره کرده که برای امیر مهدی‌زاده این رقابت جنبه تدارکاتی داره و در کنار بهمن عسکری. البته
من نظری رو حرف ایشون ندارم، نمیدونم دیگه بعد از 15 تا مسابقه های بعد این مسابقه آخر که کسب سهمیه آخر ماست جنبه تدارکاتی داشته باشه، یعنی ایشونو داریم آماده میکنیم برای فرانسه دیگه، ولی واقعا در 13-14 تا کاراتوان قبلی که رفتن چه اتفاقی افتاده که بعدم بخوایم در فرانسه که شرایط بسیار بسیار ویژه‌ای داره و من در طول برنامه خدمتتون عرض میکنم که انتخابی‌ها در فرانسه به چه گونه ای هستش و شرایط بسیار دشواره برای ما، و من فکر میکنم اگر از طریق کسب رنکینگ میتونستیم بیایم این رنکینگ رو بگیریم خیلی راحت‌تر بود تا فرانسه، چون فرانسه واقعا دشواره، مسابقاتش سخته و البته خدمتتون عرض کنم دیگه چاره ای نداریم جز اینکه آقای مهدی‌زاده رو اعزام کنیم، چون ما تمام فرصتامونو در این مدت دست دادیم. اگر قرار بود انتخابی گذاشته بشه، چنج نفراتی انجام بشه، این بعد از سالهای گذشته انجام میشد، نه الان که دیگه رسیدیم به آخر خط. و من با حضور آقای مهدی‌زاده در فرانسه موافقم و دیگه ایران چاره ای نداره چون فرصتا رو از دست
داد. خب این فشار روانی روی ایشون نیست؟
نه، امیدوارم که ایشون این فشار رو روش برداشته شه، جامعه کارته، خود من، دیگر دوستان، همه کمک کنیم تا ایشون بتونن بهترین نتیجه رو در فرانسه بگیرن و بتونن سهمیه آخر ما رو امیدوارم اونجا بتونن بگیرن.
بله آقای فرید خامی، اگه شما نظر دارید بفرمایید.
خب من البته در رابطه با وزن منهای 67، ببینید در طول سالهای گذشته آقایون مجید حسنیان، امیررضا میرزایی، هامون درفشی‌پور، امیر مهدی‌زاده و سید علی کریمی رو ما در 67 کیلوگرم محک کردیم. با همین بچه‌ها تونستیم طلا و نقره برنز و در کاتوان‌های مختلف مدال‌های مختلفی بگیریم و نتایج خوبی بگیریم. ولی یک اتفاقی تو مسیر افتاد. ببینید مسیر المپیک یک مسابقه سخت و دشواره. خود المپیک هم که مسابقه دشواره. من میدونم که ممکنه که بعد از المپیک اتفاقای دیگه در تیم ملی بزرگ سالان ما بیفته. ولی در رابطه با بحث المپیک وقتی داریم انتخابی‌ها رو برگزار می‌کنیم میدونیم که این مسیر سختیه. کادر فنی ما همه این 5 بازیکن رو محک زده و نتایجی رو با اینا به دست آورده. ولی چون ببینید ما نگاه به تجربه فرد و بحث روانشناسی و بحث اینکه این بازیکن قبلا چه شرایطی داشته و چه جوری میتونه این مسیر رو طی کنه کار فنی ما نگاه کرده و به این نتیجه رسیده که امیر مهدی‌زاده با اینکه شرایط اینا تقریبا برابر بود و امیر مهدی‌زاده بهتر میتونه این مسیر رو بره، این تشخیص کادر فنی ماست که تا الان هم موفق عمل کرده. و یه چیز دیگه هم هست، ببینید
آقای عبدالحسینی که میگه که مهدی‌زاده چند تا مسابقه رو پشت سر هم شکست خوده، چطور موفق بوده؟
من اصلا کاری به شکست و برد و باخت،
البته ایشون خب قهرمان جهان بودن در گذشته، اون موفقیت قبلیش
مدال‌های جهانی امیر مهدی‌زاده از اینا قابل مقایسه با ایشون که نیستن.
بل.
ولی این تشخیص کادر فنی ضمناً در رابطه با اینکه اگر یه نگاه کلی داشته باشیم بخوایم بازیکن رو که فقط در یک وقت که ما نمیتونیم بیاریم اردوی تیم ملی انتخابی بذاریم، ما باید این عدالت رو در رابطه با همه تو ایران داشته باشیم. بر اساس تقویم ورزشی فدراسیون های گذشته و الان ما باید مسابقات قهرمان کشوری رو برای مسابقات جهانی مثل روال سالهای گذشته اسفند ما برگزار میکردیم، ولی شرایط ما حتی اعلام کردیم که مسابقات کشوری رو برگزار میکنیم و اردونشین ها رو اضافه میکنیم، نه این از همین اردوان به تیم ملیمون اضافه میکنیم. ولی واقعیت اینه که کرونا اجازه نداد، ما این شرایط رو الان نداریم که قهرمان کشوری برگزار کنیم، جز اینکه کادر فنی تصمیم بگیره به اسم نفرات رو دعوت کنه. اگر ما در 67 دعوت کنیم چرا در 60 دعوت نکنیم؟ چرا در 55 دعوت نکنیم؟ این شرایط عادلانه باید در اختیار همه قرار داده بشه.
بله آقای رمضان، نظر شما بشنویم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مازیار فرید خمومی عزیز، بزرگواری در ازاده دارم. من صادقانه بگم جدا از این که به بخش از صحبت‌های آقای عبدالحسینی عزیز موافقم، اما به این موضوع هم با توجه داشته باشین که به هر حال سرمربی تیم ملی به واقعیت‌ها نزدیک‌تره، ملاحظات بهتر میدونه و تمام تلاشش اینه که بهترین نفرات رو به بازی المپیک یا رقابت انتخابی بفرسته. اما باید بررسی کنیم ببینیم که چه مواردی باعث شده تا آقای مهدی‌زاده دچار یک افت تقریبی بشن و این رو اگر بتونن سرمربی یا کادر فنی یا اونایی که مشاورش هستن کمک کنند، قطعا ما شاهد این خواهیم بود که آقای مهدی‌زاده بتونه کسب سهمیه کنه. یکی از کارگران خوش استیل با اخلاق و توانمندی هست، اما چقدر خوبه که ما در این حال که بچه سهمیه میگیرن جوری رفتار کنیم که حاشیه امنیت هم برای خودشون در نظر نگیرند.
آقای فرید خامنه‌ای نکته‌ای هست که بفهمید شما؟
من باید ابتدای تایمی که به من داده شده بود یک صحبتی رو میگفتم که دیگه شما من آوردید واسه
جریانی که دیگه بفهمید حالا ایران نداره.
من اولا
میشنویم،
میخوام که موفقیتی که تا الان به دست اومده تبریک بگم به مجموعه فدراسیون و همچنین کادر فنی بانوان و آقایان و مربیانمون که واقعا زحمت میکشن، رؤسای سبک‌ها و پیشکسوتان و کمیته فنی فدراسیون که تا الان اومده از وقتی تشکیل شده اومده از تیم ملی ما حمایت کرده. اگر اتفاقی برای تیم‌های ملیمون افتاده ما باید موفقیت به دست اومده یا شکست داشتیم باید بدونیم که از باید یاد بگیریم که بهمن، سجاد، حمیده، سارا، شهرام، خانم خوشکردم، خانم قاسمی، اینها یعنی همه کاراته ایران. ما باید بدونیم که این مسیر مسیریه که همه ما با هم بعد از سالهای سال من مسابقه میدادم آقای عبدالحسینی هم مسابقه میداد، آرزوی ما بود بریم آسیایی، جهانی، حالا المپیکه، کمک کنیم که این شرایط بهتری برای بچه همدلی وجود داشته باشیم، بچه ها بتونن برن و این المپیک رو بگذرونن و ما بتونیم
بله.
نتایج خوب، مدالای خوبی رو برای کشورمون به دست بیاریم.
خیلی متشکرم از شما فرید خمومی که این گفتگو شرکت کردید. پشت خط باشید و یه فاصله کوتاه بگیریم، دوباره با شما بحث رو پی خواهیم گرفت و البته میهمان‌های دیگری که در این برنامه حضور دارن. شما شنوندگان عزیز برنامه ایران امروز از رادیو ایران رو میشنوید.